تا حالا به این فکر کردی که لباسی که تنت هست رو خودت دوخته باشی؟ شاید ایده باحالی به نظر بیاد، ولی خب سوال اینه که آدم از کجا باید شروع کنه. امروز میخوایم بریم سراغ یه سری منابعی که تو برامون فرستادی در مورد یه دوره آموزشی خیلی خاص. اسمش هست نازک دوزی زنانه از آموزشگاهی به نام سحر. قراره با هم بفهمیم این دوره دقیقاً چیه، چه چیزهایی توش یاد میدن و اصلاً به درد چه کسایی میخوره. میخوایم ببینیم واقعا میتونه یا آدمی که تا حالا سوزن دستش نگرفته رو به جایی برسونه که بتونه برای خودش یه مانتو یا شومیز ساده بدوزه یا نه. بیا این پرونده رو با هم باز کنیم.
نکته جالبش دقیقا همینه. تو این منابع این دوره به عنوان اولین و اصلی ترین پله معرفی شده. یعنی چیزی که هر هنرجوی خیاطی باید اول از همه بگذرونه. در واقع این دوره یه جورایی پیش نیاز دوره‌های خیلی خفن‌تر مثل مانتو دوز یا لباس شب و عروس به حساب میاد. پس ما داریم به نقطه صفر صفر شروع یه مسیر حرفه‌ای نگاه می‌کنیم.
خیلی خوب. پس اولین سوالی که پیش میاد همینه. این اسم نازک دوزی یکم آدم رو به اشتباه میندازه. یعنی فقط قرار دوختن پارچه‌های نازک مثل حریر رو یاد بدن؟
اتفاقا خیلی‌ها همینو فکر می‌کنن، ولی داستان یه چیز دیگه است. این یه اصطلاحه. بر اساس این منابع نازکدوزی یعنی الفای خیاطی، دوره‌ایه که توش با همه اصول اولیه آشنا میشی، از اینکه هر ابزاری به چه دردی میخوره و چطور باید با چرخ خیاطی کار کنی گرفته تا شناختن جنس پارچه‌های مختلف و حتی اینکه اگه چرخ خیاطیت خراب شد چطور ایرادش رو پیدا کنی. در واقع هدف اینه که تو رو از یه فرد کاملا مبتدی تبدیل کنه به کسی که میتونه لباسهای ساده رو با اصول درست و تمیز بدوزه.
آها، یه جورایی مثل گواهینامه پایه یک میمونه برای رانندگی. جالبه که این نیاز رو انگار خیلی ها حس کردن، چون تو آمارشون دیدم که نوشته 94% هنرجوها این دوره رو پیشنهاد کردن.
94%؟
آره، و بیشتر از 2000 نفر هم توش ثبت نام کردن. این یعنی بازار بزرگی برای این مهارت پایه وجود داره.
دقیقاً، این آمار نشون میده که مردم به این دوره اعتماد دارن. ولی خب این اعتماد از کجا میاد؟ به نظرم جواب رو باید توی خود سرفصلهای آموزشی پیدا کنیم.
آره، بریم سراغ اصل مطلب. وقتی من به لیست سرفصلان نگاه کردم، راستش اولش یکم ترسیدم. یه لیست بلند بالا با 58 مورد. چطور این همه چیز رو توی یه دوره مقدماتی جا دادن؟ آدم حس میکنه قراره بمباران اطلاعاتی بشه.
ظاهرش شاید اینطور به نظر بیاد، ولی اگه دستبندیشون کنیم منطقش مشخص میشه. میتونیم کل این 58 مورد رو توی 4 تا بخش اصلی خلاصه کنیم. بخش اول خب مبانی و ابزارشناسیه، یعنی چیزهای خیلی پایه‌ای مثل شناخت انواع سوزن و نخ، کار با چرخ خیاطی، اصول اتوکشی درست و اینکه چطور پارچه‌ها رو بشناسی. اینا فونداسیون کاره.
بعد از فونداسیون میرسیم به ساختن دیوارها.
دقیقاً. بخش دوم تکنیک‌های دوخت پایه است. چیزایی مثل دوختن انواع درز، وز کردن زیپ، دوختن دکمه و جا دکمه، جیب‌های مختلف و کمر لباس. اینا قطعات پازلی هستن که هر لباسی رو می‌سازن. اما بخش سوم که به نظر من قلب تپنده این دوره است، الگوسازیه.
و این بخش خیلی مفصل به نظر میاد. از رسم الگوی دامن‌های مختلف و بلوز گرفته تا انواع یقه، مثلا یقه‌های ساده و ایستاده یا یقه‌های کلاسیک انگلیسی که روی کت‌ها می‌بینیم.
درسته.
و حتی یقه‌های پهن و طراحی شده‌تری مثل آرشال یا مثلا آستین‌های مختلف، از آستین‌های ساده تا مدل‌های پفکی و چیندار که به لباس حجم میدن.
و حالا میرسیم به اون نکته شگفت‌انگیز که تو این سرفصل‌ها قایم شده و عمق فنی دوره رو نشون میده. بخش چهارم مبحث فوق تخصصی پنس‌هاست.
وایسا ببینم درست شنیدم؟ نصف بیشتر دوره، یعنی بیشتر از 30 تا از این 58 تا سرفصل فقط در مورد یه چیزی به اسم پنس حرف میزنه؟ این دیگه خیلی عجیبه. مگه این پنس چیه که اینقدر مهمه؟ من فکر میکردم اصل خیاطی دوختن زیپ و دکمه است.
سوالت عالیه. بذار اینجوری توضیح بدم. پنس یا همون ساسون رو مثل داربستی مجسمه در نظر بگیر. همون چیزیه که باعث میشه یه تیکه پارچه صاف و دو بعدی تبدیل به یه لباس سه بعدی بشه و روی انحناهای بدن قشنگ بشینه. مثلا همین پنسه که باعث میشه پیراهن مردونه صاف باشه ولی مانتوی زنانه تو قسمت کمر تنگتر بشه و فرم بگیره.
آها، پس کارش اینه که لباس رو از حالت گونی در بیاره.
دقیقاً. حالا اینکه یاد بگیری چطور این پنس‌ها رو توی الگو جابجا کنی یا به یه خط برش خوشگل تبدیلشون کنی، این دقیقاً تفاوت بین یه لباس بیشکل و آماتور با یه لباس کاملاً حرفه‌ای و خوش‌فرمه. این تمرکز عجیب روی پنس‌ها نشون میده که هدف دوره فقط یاد دادن دوخت و دوز نیست. هدفش اینه که به تو یاد بده ساختار و آناتومی لباس رو درک کنی.
پس در واقع داری یاد میگیری چطور الگوی اولیه رو برای مدل‌های مختلف و مهمتر از اون برای اندام‌های مختلف دستکاری کنی. این دیگه فقط تکنیک نیست، یه مهارت کاملا خلاقانه و مهندسی شده است.
کاملا. در واقع داری یاد میگیری که برای هر بدنی یه معماری جدید طراحی کنی.
خب این حجم از آموزش چقدر طول میکشه؟ 3-4 ماه برای یاد گرفتن یه مهارت از صفر زمان زیادی نیست. به نظر میاد خیلی فشرده باشه. آیا هنرجوها واقعا فرصت میکنن این همه تکنیک، مخصوصا این مبحث پنس‌ها رو تمرین کنن و مال خودشون کنن، یا فقط دارن از روی یه لیست موارد رو تیک میزنن؟
این نگرانی کاملا وجاست. طبق اطلاعاتی که داریم، دوره بین 3-4 ماه طول میکشه. هفته ای 2 جلسه 3 ساعته. فشردگی وجود داره، اما نکته هوشمندانه توی روش آموزششونه. اونها به جای استفاده از فقط یک روش، اومدن 3 تا از معروفترین متدهای خیاطی رو با هم ترکیب کردن.
آره، اینم برام جالب بود. متریک، مولر و گرلاوین. خب ترکیب این 3 تا متد با هم عجیب نیست. مثل این نیست که بخوایم همزمان با 3 تا زبون مختلف حرف بزنیم. هنرجوی مبتدی گیج نمیشه یا نکته هوشمندانه ای پشت این قضیه هست.
دقیقاً نکته همینه. این کار به هنرجو یاد میده که یک راه درست وجود نداره. متد متریک خیلی مهندسی شده است. همه چیز بر اساس اندازه‌گیری دقیق، محاسبات ریاضی و رسم الگو روی کاغذه. یاد میگیری مثل یه مهندس دقیق باشی. یادم مادر بزرگ منم خیاطی میکرد، همیشه یه عالمه از این الگوهای کاغذی عجیب و غریب داشت که من سردر نمی آوردم. این متد متریک منو یاد همون الگوها میندازه.
پس متد مولر چیه؟ اون نقطه مقابلشه؟
تقریباً. تو متد مولر دیگه خبری از اون کاغذ الگوهای بزرگ و حساب کتابای پیچیده نیست. خیاط مثل یه مجسمه سازه که مستقیم با پارچه کار میکنه. مدل رو مستقیماً روی پارچه پیاده میکنه. این روش نیاز به تجسم فضای بالا و مهارت زیادی داره و بهت یاد میده مثل یه هنرمند تجسم کنی. و در نهایت متد گرلاوین که یه روش قدیمی اما فوق‌العاده دقیقه و نتیجه نهاییش بی‌نقص روی تن میشینه. بهت یاد میده مثل یه صنعتگر قدیمی نتیجه بی‌نقص تحویل بدی.
پس با این ترکیب هنرجو فقط یه سری دستورالعمل رو حفظ نمی‌کنه، بلکه داره تفکر خیاطی رو یاد میگیره. یاد میگیره که برای هر لباسی میتونه کلاه مهندسیش رو سرش بذاره یا روپوش هنرمندیش رو بپوشه.
دقیقاً. این یعنی آموزش حل مسئله، نه فقط آموزش تکنیک.
به جز این روش تدریس، چه ویژگی‌های دیگه این دوره رو متمایز می‌کنه؟ چون به نظر می‌رسه فراتر از صرفاً یک کلاس آموزشی باشه.
چند تا چیز باحال دیگه هم داره. یکی این که می‌تونی تو جلسه اول رایگان شرکت کنی. این خیلی مهمه، چون بهت فرصت میده قبل از اینکه پولی بدی محیط، استاد و کیفیت آموزش رو بسنجی.
درسته، یه جور تست درایوه.
دقیقاً. یکی دیگه هم امکان پرداخت قسطی شهری است که خب دوره رو برای آدمای بیشتری قابل دسترس میکنه. کلاساشون هم نیمه خصوصیه، یعنی شلوغ نیست و استاد به همه میرسه.
و میرسیم به مهمترین نکته، یعنی مدرک. توی منابع خیلی روی مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای مانور داده شده. حالا سوال اینجاست، این مدرک فنی و حرفه‌ای واقعاً در خارج از کشور اعتباری که میگن رو داره یا بیشتر یه دلخوش کنکه؟ یعنی یه نفر واقعاً میتونه با ترجمه این مدرک مثلا تو کانادا یا آلمان یه کار مرتبط پیدا کنه، یا اونجا سیستماشون کاملاً متفاوته؟
این سوال خیلی کلیدیه. ببین، این مدرک فقط یه گواهی حضور نیست. چون از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای صادر میشه، یه کد بین‌المللی داره که قابل ترجمه رسمیه.
آها.
این یعنی چی؟ یعنی یه استاندارد جهانیه. شاید نشه گفت با همین یه مدرک مستقیم میری سر کار، چون هر کشوری قوانین خودش رو داره. اما این مدرک مثل یه پاسپورت مهارته. به یه کارفرمای خارجی ثابت میکنه که تو یه سری استانداردهای مشخص رو گذروندی و مهارتت الکی نیست. یه نقطه شروع خیلی قوی برای رزومته و در و برای فرصتهای بیشتر باز میکنه. مهارتت رو از یه چیز شخصی و داخلی به یه استاندارد قابل فهم در سطح بین‌المللی تبدیل میکنه.
پس بیشتر از اینکه یه بلیت ورود باشه، یه کارت اعتباری معتبره که نشون میده تو این کاره هستی. خب، همه اینها روی کاغذ خیلی عالی و وسوسه انگیزه. اما در عمل چی؟ نتیجه نهایی برای هنرجوها چی بوده؟ تو منابع به نظر یکی از هنرجوها به اسم فریده غافری اشاره شده که میگه بعد از دوره عاشق خیاطی شده و دوستاش کلی از لباسایی که براش دوخته تعریف میکنن.
اینکه فریده غافری میگه دوستاش از لباساش تعریف میکنن خیلی نکته ظریفی توشه، چون نشون میده نتیجه کار فقط از نظر فنی درست نیست، بلکه از نظر زیبایی شناسی هم موفقه. این یعنی دوره فقط تکنیک خشک و خالی یاد نداده، یه جورایی سلیقه و دید هنری هم بهش داده. این همون چیزیه که یه خیاط خوب رو از یه اپراتور چرخ خیاطی متمایز میکنه.
و این به اون نکته هم وصل میشه که دوره فقط برای کسایی نیست که میخوان مزون بزنن. شاید یکی فقط بخواد برای دل خودش و اطرافیانش لباس بدوزه و از این هنر لذت ببره.
دقیقاً. این دوره شما رو از یه مصرف کننده صرف به یه تولید کننده تبدیل میکنه. حتی در مقیاس خیلی کوچیک. این حس توانمندی خیلی لذت بخشه. اما یه نکته دیگه هم بود که توجه من رو جلب کرد.
بحث بازگشت سرمایه، آره، این ادعای بزرگیه. منبع اشاره میکنه که هنرجو بعد از پایان دوره میتونه هزینه آموزش خودش رو با دوخت 2 یا 3 تا لباس جبران کنه. بیا یکم اینو بازش کنیم. این واقعا شدنیه؟ یعنی اگه یه مانتوی ساده بدوزی که پارچش مثلا 500,000 تومان شده، میتونی اون رو چقدر بفروشی که هم هزینه پارچه در بیاد و هم بخشی از هزینه کلاس؟ بازار برای خیاط تازه کار واقعا اینقدر کشش داره؟
ببین، این ادعا رو باید با کمی احتیاط بررسی کرد. قطعا منظور این نیست که شما فردا مزون میزنی و میلیونی پول در میاری. اما منطقش اینه، وقتی تو این مهارت رو یاد میگیری، دیگه لازم نیست برای هر مانتو یا شومیز ساده‌ای که میخوای چند میلیون تومن پول بدی. اولین سود توی صرفه‌جویی هزینه‌های خودته. اگه برای خودت 2 تا مانتو بدوزی، عملاً هزینه کلاس رو صرفه‌جویی کردی.
پس بازگشت سرمایه لزوماً از طریق فروش نیست، از طریق صرفه‌جوییه.
در قدم اول بله، اما در قدم دوم بازار برای دوخت‌های تمیز و شخصی دوزی شده همیشه وجود داره. شاید نه در ابعاد بزرگ، ولی برای شروع میتونی برای دوستان و آشنایان کار کنی. اگه یه مانتو رو با پارچه خوب و دوخت تمیز آماده کنی، قیمتی که میتونی روش بذاری خیلی بیشتر از هزینه پارچه است، چون تو داری هنر و زمان خودت رو میفروشی. پس بله، این ادعا که با دوخت چند لباس هزینه برمیگرده، اگه واقع بینانه نگاه کنیم خیلی دور از ذهن نیست. یعنی میشه با دوختن 3 تا مانتو برای فامیل هم پول کلاس رو در آورد و هم از قز زدناشون در امان بود.
این خودش یه برد 2 طرفه است.
این بهترین انگیزه است.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، این دوره نازک دوزی اصلاً یه کلاس سرگرمی و تفننی نیست. یه برنامه آموزشی کاملاً ساختار یافته و بنیادیه که تو رو با الفبای خیاطی آشنا می‌کنه و یه مسیر روشن برای رسیدن به مراحل پیشرفته فر مثل مانتو دوزی یا لباس عروس جلوی پات می‌ذاره. از اینکه یاد بگیری چطور به چرخت نخ کنی تا اینکه یه مدرک معتبر بین‌المللی تو دستت داشته باشی.
چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که دوره فقط روی چی بدوزیم تمرکز نداره، بلکه عمیقاً به چرا و چگونه میپردازه. اون تمرکز شدید روی پنزها و ترکیب کردن 3 تا متد مختلف نشون میده که هدف اینه که تو یاد بگیری مثل یه معمار فکر کنی، ساختار لباس رو بفهمی و برای مشکلات راه حل پیدا کنی، نه اینکه فقط کورکورانه از روی یه دستورالعمل کپی کنی.
و جالبه که توی یکی از سرفصل‌ها به رفع معایب اندامی از طریق الگوسازی اشاره شده. این موضوع یه سوال خیلی جالب رو تو ذهن من ایجاد می‌کنه. شاید خیاطی در سطح حرفه‌ای خیلی بیشتر از اینکه ساختن لباس باشه، یه جور معماری برای بدن انسانه. هنری که توش نه فقط پارچه رو شکل میدی، بلکه درک خودت از تناسبات، فرم و زیبایی شناسی رو هم به چالش می‌کشی.